ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. شلیک خمپاره در نزدیکی کربلا یک کشته بر جای گذاشت. بهای نفت خام امروز به پایین ترین حد آن در 4 سال گذشته رسید. معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی در اطلاعیه دلایل افزایش بودجه نهاد ریاست جمهوری اسلامی را توضیح داد. درود شنونده گرامی، به گفته مقامات عراقی شلیک خمپاره به منطقه سوق البصره واقع در 7 کیلومتری کربلا یک کشته و 4 زخمی بر جای گذاشته است. خبرگزاری فرانسه به نقل از مقامات عراقی گزارش داد که این حمله اندکی پس از نیمه شب رخ داد و قربانیان آن اهالی محل بودند نه زائران. به گفته وزیر دفاع عراق بیش از 17 میلیون زائر برای مراسم 40 وارد کربلا شدند. مقامات ایرانی شمار افرادی را که از ایران برای 40 به عراق رفتند حدود 1,300,000 نفر اعلام کردند. بهای نفت خام امروز به پایین‌ترین میزان آن از ژوئیه 2009 تا به حال رسید. به گزارش خبرگزاری رویترز، بهای نفت برنت دریای شمال صبح امروز به بشکه 62 دلار و 83 سنت رسید که نسبت به ماه ژوئیه که بهای آن 115 دلار در هر بشکه بود 45% کاهش نشان می‌دهد. اشباع بودن بازار و پیشبینی کاهش تقاضا به عنوان دلایل کاهش بهای نفت ذکر می شوند. بهای نفت خام تگزاس نیز به 58 دلار و 90 سنت رسید که پایین ترین قیمت آن از ژوئیه 2009 تا به حال است. در ایران معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی با صدور اطلاعیه‌ای دلایل افزایش بودجه نهاد ریاست جمهوری در سال 1394 را تشریح کرد. برخی از گروه‌ها در ایران گفته بودند که این افزایش بودجه به دلیل انتخابات پیشروست و دولت خیال دارد با این بودجه اضافی هزینه‌های انتخابات را پوشش دهد. به گزارش خبرگزاری ایرنا در این اطلاعیه آمده است که تعهدات مالی دولت قبلی که بالغ بر 100 میلیارد تومان است یکی از دلایل این افزایش بودجه است. همچنین تصمیم دولت مبنی بر قانونمند کردن پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان این نهاد از دیگر دلایل این افزایش بودجه ذکر شده است. برخلاف برخی از نمایندگان مجلس که اعلام کرده بودند بودجه سال 1394 هجری شمسی بیش از 82% رشد داشته، در این اطلاعیه قید شده که افزایش بودجه نهاد ریاست جمهوری حدود 20% است. خالد العبیدی وزیر دفاع عراق روز پنجشنبه گفت بیش از 17 میلیون تن برای شرکت در مراسم 40 امسال در کربلا اجتماع کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه 4.5 میلیون نفر از این زائران از 60 کشور مختلف و 13 میلیون آنها خود عراقی ها هستند. ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه درباره این ازدحام و آخرین تحولات مربوط به عراق به سوالات فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا پاسخ میدهد.
اینطور که وزیر دفاع عراق خالد العبیدی گفته 4.5 میلیون خارجی هستند از 60 کشور. اکثر این زائران خارجی ایرانی هستند. به گفته وزیر کشور عراق، منطقه وسیع از اطراف کربلا شاهد حضور زائران در این شهر هست، به طوری که نیروهای امنیتی مجبور شدن دروازه های شهر رو بیشتر کنن برای استقبال از زائران. تدابیر امنیتی ویژه اتخاذ شده و اینطور که استاندار کربلا گفته آقای عقیل التریحی، تعداد نیروهای امنیتی کافی نبوده، برای همین مجبور شدن از گروه‌های شبه نظامی شیعه از جمله اصحاب اهل حق و گروه بد و همچنین گروه‌های مرتبط با مقتدی صدر استفاده کنند برای تأمین امنیت کربلا، به ویژه راه مرتبط کننده میان بغداد و کربلا، راهی که اخیراً شاهد درگیری شدید میان نیروهای ارتش عراق و شبه نظامیان شیعه از یک سو و نیروهای گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش بوده. گفته میشه که این شمار از زائران به نوعی به مبارزه طلبی اومدن به خاطر حوادثی که اخیراً در عراق روی داده و به خاطر حملاتی که از سوی شبه نظامیان داعش اتفاق افتاده.
از نیروهای مرتبط با مقتدی صدر گفتی ایلیا، و مقتدی صدر فرمان آماده باش نیروهای تحت امر خودش رو مرتبط با جریان صدر عراق رو برای به دفاع از شهر مذهبی سامرا هم صادر کرده. در سامرا چه خبر هست؟
این فرمان بعد از اون صادر شد که درگیری‌های شدیدی شامگاه گذشته و صبح امروز در منطقه المکشفیه در غرب سامرا اتفاق افتاد میان نیروهای دولتی و شبه نظامیان شیعه از یک طرف و شبه نظامیان گروه داعش از طرف دیگه. این منطقه المکشفیه که گفتم که از ورودی‌های شهر سامرا به حساب میاد، دو منطقه در جنوب سامرا رو هم شبه نظامیان تندروی داعش تصرف کردن، برای همین خطر حمله اونها به سامرا زیاد شده. اینطور که یکی از فرماندهان نیروهای دولتی در سامرا میگه، احتمال میدن که شبه نظامیان داعش خودشون رو برای یک عملیات فرسایشی در سامرا آماده کنن تا توجه نیروهای دولتی رو از تکریت و همچنین از منطقه بیجی در شمال سامرا جلب کنن و بتونن در این منطق نفوذ خودشون رو بیشتر کنن.
درسته. گذشته از سامرا، اوضاع در غرب عراق الان چگونه است؟
در غرب عراق در 24 ساعت گذشته اوضاع به نفع نیروهای دولتی نبود. شبه نظامیان داعش ضد حمله رو انجام دادن و تقریبا 15 روستا رو در منطقه دولاب در نزدیکی شهرک هیت بار دیگه تصرف کردن و اون رو از نیروهای دولتی و نیروهای عشایر که علیه اونا می جنگیدن بازپس گرفتن، یا بهتر بگم دوباره تصرف کردن. ده ها تن از نیروهای دولتی در حمله شبه نظامیان داعش کشته شدن. به نظر می رسه معادله قدرت در الانبار باز به سود گروه داعش سنگینی کرده و نیروهای عشایر میگن باید کمک دولتی سر برسه، وگرنه شاهد کشتارهایی دوباره خواهیم بود که حدود 2 ماه پیش در این منطقه روی داد و شبه نظامیان داعش به 100 نفر از نیروهای عشایر ضد تندروها رو کشتن.
ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا، بود در خاورمیانه در گفتگو با فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا.
شاهراهای آزاد اطلاعات یا شراب و آب ویروسدار؟ بحث شبکه‌های اجتماعی در روزهای گذشته باز هم بالا گرفت. از ابراز مخالفت حسن روحانی با فیلترینگ تا به طور ضمنی مسموم خوندنش توسط چهره‌های محافظه‌کار. علت این رویکردهای متفاوت چیه؟ برنده این زور آزمایی کیه؟ و نقش شبکه‌های اجتماعی در سیاست امروز ایران چیه؟ این جمعه ساعت 6 عصر تهران شما به مدت 1 ساعت میهمان من نیوشا بغراتی هستید در برنامه ساعت 6. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
با رادیو فردا می توانید به وسیله این شماره تماس بگیرید: 2042-021-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. همچنین می توانید به این شماره پیامک بفرستید: 2420-603-87-41-50. خبرها را ادامه می دهیم. چندین کشور روز پنجشنبه آمادگی خود را برای تامین نیازهای مالی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نروژ، هلند، آمریکا و بریتانیا روز پنجشنبه در نشست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آمادگی خود را برای انجام این کمک‌ها اعلام کردند. یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس، گفته بود که برای ادامه نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران با کمبود بودجه معادل 4,600,000 یورو روبروست و از کشورهای عضو خواسته بود تا این مبلغ را تأمین کنند. و رضا نجفی، نماینده دائم ایران در آژانس، با تایید خبر رد شدن پیشنهاد ایران مبنی بر بازدید نمایندگان آژانس از غرب مریوان، گفته که آژانس باید بی‌طرفانه و حرفه‌ای اعلام کند که اطلاعات دریافتیش از سایت مریوان غلط بوده است. آژانس با دریافت این اطلاعات اعلام کرده است که ایران در منطقه مریوان در سطوح بالا آزمایش‌های انفجاری انجام داده است. به گزارش ایسنا، رضا نجفی از اقدام آژانس در ارسال نامه به رویترز که در آن پیشنهاد ایران را نپذیرفته انتقاد کرده و میگوید آژانس نمیتواند این گونه از مسئولیت خود شانه خالی کند. آنها که گفتند نه، نام تازه ترین مستند نیما سروستانی سینماگر ساکن سوئد است. این فیلم از آن دسته از زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی میگوید که در دهه 60 هجری شمسی در زندان ها اعدام شدند. آنها که گفتند نه، اولین نمایش بین المللی خود را 2 هفته پیش در فستیوال فیلم های مستند در شهر آمستردام در هلند پشت سر گذاشت. همکارمان شهرام میریان درباره این مستند گزارشی تهیه کرده است.
ببینید، اسم شما به عنوان کسی که در سال 67 مسئول اعدام در زندان اوین بوده مطرح شده. حالا این امکان برای شما هست که از خودتون دفاع بکنید.
حالا تو اعدام شدی؟
من نشدم.
خودم یکی از شاکیام. تو شاکی باش.
این بخش کوتاهی از فیلم مستندی است با نام آنها که گفتند نه. این فیلم یکی از 15 فیلم برتر جشنواره آمستردام هلند، بزرگترین فستیوال فیلم‌های مستند در اروپا بود. نیما سروستانی در ساخت این فیلم 1 ساعت و نیمه 14 سال وقت صرف کرده و نزدیک به 400 ساعت هم فیلم در داخل و خارج ایران گرفته. نیما سروستانی در گفتگو با رادیو فردا گفته با این هدف این فیلم را ساخته که ثابت کند دیگر هیچ شک و شبهه‌ای در اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران در دهه 60 وجود ندارد. آقای سروستانی در آغاز ما گفته به عنوان خبرنگار تلویزیون سوئد طی 14 سال اخیر در چند نوبت راهی ایران شده و تنها به خاطر علایق شخصی سلسله تحقیقاتی هم درباره اعدام‌های دهه 60 انجام داده.
تصمیم اولم این بود که فیلمی در رابطه با اعدام برادر کوچکم که عضو یک سازمان چپگرا توی ایران بود کار بکنم که از طریق اون فیلم بتونم به کشتار زندانیان سیاسی در دهه 60 بپردازم. در واقع نیاز به تحقیقات داشت و ملاقاتی داشتم با آیت الله منتظری در همین زمینه که اونجا آیت الله منتظری در واقع اطلاعات بیشتری به من داد. اطلاعاتی که ایشون داد در رابطه با تعداد زندانیانی که تابستان 67 اعدام شدند، این دستمایه شد تمرکز روی اعدام‌های زندانیان سیاسی در تابستان سال 67 کنم. 14 سال طول کشید تا راضی شدم از اون ماتریالی که این سال‌ها جمع‌آوری کرده بودم. من ماه‌ها دنبال یک قبرستان می‌گشتم که شاهد بوده باشه و خودش اجساد رو قبر کرده باشه. تلاشم هم این بود که حتی اگر بتونم اعضای کمیته مرگ رو پیدا بکنم و باشون مصاحبه بکنم به نوعی. از خاوران رفتیم فیلم برداری کردیم. یکی از مادرانی که خودش جسد بچهش رو پیدا کرده بود زیر خاک خیلی سطحی که اونجا دفن کرده بودن شبانه مصاحبه کردیم. و در نهایت هم خب ما با خیلی از زندانیای سابق سیاسی یا به قول معروف جان به در بردگان مصاحبه کردیم.
در فیلم مستند آنها که گفتند نه، صحنه هایی هم از دادگاه نمادین ایران تریبونال در 2 سال پیش در شهر لاهه هلند نشان داده می شود که در یکی از آنها یکی از جان به در بردگان کشتار زندانیان سیاسی در دهه 60 دیده می شود که با گریه و زاری می گوید پاسداران او را به محل اعدام بردند و مجبورش کردند انگشت خود را بر ماشه تفنگ بگذارد و پاسداری با یک فشار بر انگشت او جان یک زندانی نوجوان را گرفت.
من آدمی بودم که توی سنای جوانیم یک بار رفتم ماهیگیری و همیشه زندگیم خودم رو سرزنش کردم که چرا یه دونه ماهی رو کشتم. حالا شده بودم یه آدمی که دستش به خون یکی از کسایی که آزادی میخواسته. من کسی بودم که دستیار قتل این آدم بودم.
فیلم مستند آنها که گفتند نه، اولین نمایش جهانی خود را در جشنواره شهر آمستردام هلند پشت سر گذاشت و قرار است این فیلم الی بر شرکت در چند فستیوال دیگر در سینماها هم نشان داده شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
یادآوری میکنیم برای تماس با رادیو فردا شماره 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فردا در دسترس شماست. 14:30 دقیقه ایران، چکیده خبرها.